بسم الله الرحمن الرحیم.
دنبال مطالبی که در جلسه قبل در معرفی بعضی از تفاسیر گفتیم، تقریبا اون روز تعدادی از تفاسیر شیعه رو اسم بردیم. تفسیر شبر رو نمیدونم روز عرض کردیم یا نه. تفسیر شبر که همه آیون دیدن، تفسیر بسیار مختصری. البته مرحوم سید عبدالله شبر ظاهرن سه جور تفسیر نوشته: تفسیر کوچکی، تفسیر متوسطی، تفسیر بزرگی، و قطعاتی از اون تفسیر بزرگش هم نسخه‌هاش دیده شده و تفسیر ارزنده ایست ولی متاسفانه چاپ نشده. ولی این تفسیر کوچک با همه کوچکیش، کسانی که با تفاسیر سر و کار دارند قضاوتشون در مورد این تفسیر خیلی خوبه، یعنی یه استنتاج و خلاصه‌گیری خیلی خوب در این تفسیر انجام شده. یعنی بعضیا میگن مثلا وقتی ما برای یه آیه تفسیر مجموع بیان رو میبینیم، تفسیر صافی رو میبینیم، از سنی ها تفسیر بیضاوی رو میبینیم، بعد که مراجعه میکنیم به تفسیر شبر میبینیم گویا این چند تفسیر رو، یعنی مطالب در ذیل این آیه چند تفسیر رو در نصفی سطر، در یه سطر، در دو سطر، در کمتر، زیادتر، به جوری خلاصه گیری کرده که انسان میتونه به همین اکتفا کنه، بسنده کنه. یعنی موقعی که انسان حال مراجعه به تفاسیر مفصل نداره، یکی از بهترین تفاسیر همین تفسیر شبر با همه اختصار و کوچکیش. بله، مرحوم شبر متوفای 1241-42 اینجورا باید باشه، مال 170 سال پیش. مرحوم شبر، سید عبدالله شبر، کتاب های زیادی داره که حتما با بعضی کتاباش هم آشنا هستید. از جمله کتاب های خیلی خوبش حق الیقینیست در اصول عقاید، که بعضی هم میگن ترجمه گونه ایست از حق الیقین علامه مجلسی. حالا چه این طور باشه چه نباشه، کتاب بسیار خوبی است. کتاب دیگه هم دارن به نام مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، یه سلسله از اخباری که توضیح میخواد، به تعبیر خودشون خبر مشکلیه، مشکلات اخبار رو مطرح کردند و جواب دادن. کتابی در احوالات ائمه دارن، جلاء العیون، کتاب شرح زیارت جامعه دارن. خیلی از به اصطلاح پرتعلیف ترین علمای شیعه است، مثل علامه مجلسی است. کتابی مثل بهار الانوار داره خودش، یعنی خودش یه کتاب مثل بهار الانوار داره که دیگه با بودن بهار کتابشون رواجی پیدا نکرده. یکی از به اصطلاح پرتعلیف ترین علمای شیعه است، ولی از کل کتاب‌ها شاید یه 12 تا 13 تا بیشتر چاپ نشده باشه. عرض می‌کنم که تفاسیر اهل تسنن بله، تفسیر اون حسن عسکری هم اون روز اصلا گفتم یا نگفتم. عرض می‌کنم که تفسیری منسوب به حضرت عسکری هست و چاپ شده و در اختیار و از سابق بوده. این یه تفسیر کاملی که نیست. مراجعه که بکنیم، یه قسمتی از آیات قرآن در این تفسیر به یه سبکی تفسیر شده و در آغاز سندی داره که اون سند به امام عسکری علیه السلام میرسه. یعنی این نسخه‌ای که در دسته، ادعاش اینه که این تفسیر تفسیری است مال امام حسن عسکری علیه السلام، ولی قضاوت علما در مورد این تفسیر سه جوره. بعضیا اصلا منکر شدن، گفتن این تفسیر جعلی، اصلا گفتن این تفسیر هر کسی مراجعه کنه شواهد کذب و جعلی بودنش هست. مثلا مرحوم شیخ جواد بلاغی در آلاء الرحمن و مرحوم حاجی زبالحسن شعرانی در مقدمه مجموع البیان، اینا به ضرس قاطع گفتن این تفسیر جعلی است و هیچ. در مقابل کسانی هستن که تفسیر امام حسن عسکری رو مثل یک کتاب حدیث معتبر باهاش برخورد میکنن. یعنی مثلا اگر کتابی در حدیث دارن مینویسن، همونطور که احادیث سایر کتاب ها رو میارن، تمام احادیث این کتاب رو هم به عنوان حدیث میارن، مثل سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر برهان، اونجا اگر یه آیه‌ای یه تفسیری در اصول کافی داره ایشون میاره، در تهذیب داره میاره، در توحید صدوق داره میاره، در کتاب‌های معتبر حدیثی میاره، تفسیر حسن عسکری میاره، منوش به نظر ایشون یه کتاب حدیثی قابل. ولی گفته میشه که این دو نظر افراد و تفریطه، یه حد متوسطی داره که نمیشه گفت این کتاب کلن جعلیست و نمیشه گفت این کتاب کلن معتبره، بلکه مجموعه ای از احادیثه که دونه دونش باید مورد ارزیابی قرار بگیره. هر کدوم رو تونستیم بگیم قرائن صدق داره قبول کنیم، هر کدوم رو نتونستیم بگیم قرائن صدق داره قبول نکنیم. روایت معروفی که مکرر در مکرر شنیدید و خواندید و گفتید، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، که حتی تو کتاب مروت المسقام هست، معتقدش همین تفسیر حسن عسکری است. یعنی از تفسیر که بگذریم در کتاب دیگه این حدیث نیست. مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل در کتاب مزنه اونجا این حدیثو که نقل کردن گفتن آثار صدق در این حدیث دیده میشه. خب وقتی مثل شیخ انصاری این حدیثی که منحصراً در این کتاب نقل شده، هر جا دیگه هم نقل کرده باشن از این کتاب نقل کرده، میگه درسته، پس نمیشه گفت کل کتاب جعلیست. یعنی از اون طرف هم نمیشه گفت کل کتاب، چون یه چیزایی هم از توش جمع کردن که باش مخالف بودن، یه چیزایی از توش در آوردن که تقریبا ادعا میکنن به ضرس قاطع دروغه. یعنی چیزایی در آوردن که با تاریخ مسلم مخالفه. در مورد حجاج ابن یوسف چیزی گفته که اصلا با تاریخ خاطر جمع مخالفه، یعنی اون سالی رو میگه حرف میزنه که با تاریخ مخالفه. در هر صورت قضاوت ما در مورد تفسیر امام حسن عسکری باید همین حد متوسط باشه که هر جا در ذیل آیه‌ای روایتی از تفسیر امام حسن عسکری نقل شد، خود روایت رو منهای اینکه کتاب وضعش چیه، خود روایت رو باید مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم اگر قرائن صدق هست قبول کنیم، اگر نه نه. تفاسیر سنی ها، یکی تفسیر طبری است، همین طبری متوفای سال 311 صاحب تاریخ طبری معروف، تفسیر طبری داره که به اصطلاح تفسیر خیلی مفصله، هم روایی است هم غیر روایی، بیشتر روایت داره ولی غیر روایت هم داره. تفسیر طبری ترجمه شده، سابقا هم ترجمه شده، حالا هم مثل که ترجمه میکنن، یه تفسیر قدیمی و بسیار مفصل سنی هاست. میدونید طبری هم دو طبری داریم، طبری شیعه داریم، طبری سنی داریم. اتفاقا هر دو هم اسمشون مثل همه، محمد ابن جریر طبری، یکی شیعه است یکی سنی است. اینی که متوفای 311 است همون سنی است و صاحب تاریخ طبری و صاحب تفسیر طبری، اما اون طبری شیعه دلائل الامامه داره که جدا چاپ شده و کتاب دیگه ای. این تفسیر مکرر چاپ شده و قابل مراجعه هست، به خصوص به خاطر روایاتش. یعنی اگه بخوایم به روایات اهل تسنن در ذیل آیات مراجعه کنیم، یکی از مآخذمون اینه. تفسیر کشاف زمخشری هست که اون روز هم گفتیم که مرحوم تبرسی وقتی کشاف رو دید، تفسیر مجموع بیان خودش رو خلاصه کرد و یه خصوصیاتی رو از کشاف استخراج کرد. و تفسیر کشاف تقریبا جنبه ادبیش میچربه، یعنی این جنبه ادبی تفسیر کشاف بر جنبه های دیگرش غلبه داره. کشاف هم که جار الله زمخشری متوفای 538 تفسیر مکرر چاپ شده، در 4 جلد چاپ خوب داره. تفسیر بیضاوی انوار و تنزیل، یکی از تفاسیر اهل تسنن که توی علمای شیعه هم خیلی رایج بوده اینه. تفسیر انوار و تنزیل اسمشه، معروف به تفسیر قاضی بیضاوی، تفسیر بیضاوی. از علمای سده هفتم بوده، وفاتش دقیقا معلوم نیست که. این مکرر چاپ شده و عرض کردم از تفاسیر سنی هاست که در شیعه هم خیلی رایج بوده، که نه اون روز عرض کردم یا نه، تفسیر صافی فیض تطبیق کردن، گفتن بسیاری از عباراتش عین عبارت تفسیر قاضی بیضاوی است. یعنی بعضیا اینجور گفتن، گفتن تفسیر صافی مجموعه ایست از تفسیر قاضی بیضاوی و حاشیه شیخ بهائی. تفسیر قاضی بیضاوی و حاشیه شیخ بهائی، یعنی تقریبا یه قدری مقام تفسیر صافی رو پایین آوردن، گفتن این فیض خودش کاری نکرده، تفسیر بیضاوی رو گرفته با حاشیه شیخ بهائی با هم مزجش کرده شده تفسیر صافی، که محققین گفتن این حرف نصفش درسته نصفش اشتباهه. یعنی این که صافی قسمت مهمش از بیضاوی استفاده شده، این حرف حقیه، عبارات شاهده این عبارات بیضاوی در صافی هست، و اما این که بقیه مطالبش حاشیه شیخ بهائی باشه، نه، بقیه مطالبش روایاتیست که خود مرحوم فیض با همت و زحمت خودش استخراج کرده و در ذیل آیات آورده، ولی اون مطلب معروف که گفتیم اشتباهه، از اینجا حاکیش از اینجا ناشی شده که یه تفسیر بیضاوی چاپ شده، تو حاشیهش هم حاشیه شیخ بهائی هست، وقت این حاشیه شیخ بهائی که در حاشیه تفسیر بیضاوی هست، از اول تفسیر تا آخر تفسیر هست، ولی چند صفحه اولش مال شیخ بهائیه، بقیهش خود تفسیر صافیه. یه تفسیر بیضاوی چاپ شده، فرض کنید 20 صفحه اولش حاشیه شیخ بهائی رو داره، تا 200 صفحه بعد از خود تفسیر صافی داره. وقت بعضی ها اشتباه کردن، خیال کردن همه این 220 صفحه مال شیخ بهائیه، بعد به تفسیر صافی که مراجعه کردن گفتن این متنش که همون متنه، حاشیه هم که همون حاشیه است، پس ایشون متن حاشیه رو قاطی کرده شده تفسیر، غافل از این که اون حاشیه خود تفسیر صافیه، چون حاشیه شیخ بهائی بر تفسیر بیضاوی خیلی مختصره، همون اوائل تفسیره. پس اینجور میگیم تفسیر صافی از تفسیر بیضاوی خیلی استفاده کرده، عین عباراتش هم آورده، و شاید هم اول کتاب خودش اشاره کرده باشه، ولی اون روایاتی که آورده کار خودشه و نباید بی جهت گفت که از دیگران گرفته. تفسیر دُرالمنثور سیوطی که اون روز هم ظاهرن گفتیم، ما تفسیر روایتیمون تفسیر برهانه و تفسیر نورالثقلین. تفسیر روایتی سنیا که محض روایت همین دُرالمنثوره، دُرالمنثور جلال الدین سیوطی، گفتیم متوفای 911 است، این یه تفسیر داره مثل تفسیر برهان ما که آیه رو که عنوان میکنه فقط زیرش روایت میره، دیگه هیچی دیگه نمیگه، تفسیر روایی سنی هاست، که گفتیم علامه طباطبایی در بحثای روایی تفسیر نورالثقلین داشتند و تفسیر برهان داشتند و همین تفسیر دُرالمنثور، از دُرالمنثور تألیف جلال الدین سیوطی تفسیر روایتی است، در 6 جلد چند بار چاپ شده. تفسیر دیگه از تفاسیر سنن همون کشف الاسرار میبودی بود که اون روز تقریبا در موردش صحبت شد، گفتیم فارسیه و مؤلفش هم میبودی، ولی معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری به خاطر اینکه از او در این کتاب خیلی مطلب نقل شد. تفسیر دیگه از تفاسیر اهل تسنن چی؟ اینو که اون دفعه گفتم مفه، کشف الاسرار میبودی، کشف الاسرار میبودی فارسیه، تألیف ابوالفضل و شوید الدین میبودی از دانشمندان قرن ششم. گفتیم تفسیر عرفانیست، هر آیه ای رو در 3 نوبت تفسیر میکنه، اون نوبت سومش یه خالص مطالب عرفانی میگه، و این تفسیر به خاطر همون مطالب عرفانیش و به خاطر فارسی بودن و ادبیات فارسی خیلی رواج پیدا کرده. نه خیر، عرض میکنم که تفسیر دیگه تفسیر حسینی، تفسیر دیگه از تفاسیر رائج سنی ها تفسیر مواهب علیه اسمشه، معروف تفسیر حسینی، مواهب علیه معروف به تفسیر حسینی، این تألیف مولا حسین کاشفیست، مواهب علیه معروف به تفسیر حسینی، تألیف مولا حسین کاشفی از علمای قرن نهم. اسم کی؟ مواهب علیه، اسم کتاب مواهب علیه، یعنی موهبت‌های بزرگ، مواهب علیه، مشهور به تفسیر حسینی، تألیف ملا حسین کاشفی، از علمای قرن نهم، همون صاحب کتاب معروف روضت الشهدا است که روضخونا رو میگن روضخون میگن به خاطر اینکه اون موقع رسم بوده این کتاب روضت الشهدا رو میخوندن، همون مؤلف کتاب روضت الشهدا این تفسیر حسینی رو داره. این تفسیر فارسی مختصر، جنبه های ادبی عرفانی هم داره، مکرر در مکرر در هند و ایران چاپ شده. تفسیر دیگه از تفاسیر مهم اهل تسنن تفسیر نیشابوری است. تفسیر نیشابوری اسمش قریب القرآنه، تفسیر قریب القرآن که مؤلفش به نام مؤلفش نیشابوری هم معروفه، میگن تفسیر نیشابوری، گاهی هم میگن تفسیر قریب القرآن. این از علمای سده هشتم بوده، از علمای قرن هشتم بوده. یه تفسیر خیلی مهم از تفاسیر سنن ملا صدرا در تفسیر خودش به این تفسیر خیلی نظر داشته، چیزایی از این تفسیر نقل کرده، یه تفسیر مثلا علمی مهم اهل تسنن. یه شاهد این که تفسیر مهمی است اینه که ملا صدرا در تفسیر خودش از این تفسیر چیز نقل کرده و روش تکیه داره و مورد بحث قرار داده. تفسیر دیگه تفسیر الجواهر، تفسیر طنطاوی میگن، تفسیر طنطاوی یا تفسیر الجواهر. حتما شنیدید که این تفسیر ویژگیش اینه که سعی داره که قسمتی از آیات قرآن رو با علوم جدید، با کشفیات جدید تطبیق کنه و از این جهت این تفسیر خب یه تفسیر منحصریه. یعنی در تفاسیر دیگه دنبال این کار نبودن، ایشون دنبال این کار بوده و پیداست که یه جاهایی هم حرفای سست زده که قابل قبول نیست، ولی خب یه جاهایش هم خیلی به درد خوره. نوع کسانی که از جنبه اعجاز علمی قرآن بحث کردن از این کتاب استفاده کردن. این یه دانشمندی بوده، با علوم روز آشنا بوده، با زبان آشنا بوده، مطالعات فراوان داشته، به یه جور اعجاب آوری آیاتی که میتونسته با بعضی کشفیات جدید تطبیق بشه دنبال کرده و البته گاهی هم مطالبی گفته که قابل قبول نبوده. بله، این مال همین قرن 14. باز از تفاسیر قرن 14 تفسیر المنار، تفسیر المنار که تفسیر همون شیخ محمد عبدوه. شیخ محمد عبدو همونی که به اصطلاح استاد دانشگاه الازهر بوده، با سید جمال افغانی همکاری داشته، جزء مثلا انقلابی ها و به اصطلاح مؤسس نهضت در مصر بوده، این تفسیر میگفته. شیخ محمد عبدو تفسیر میگفته و دیگری مینوشته. پس تفسیر به قلم شیخ محمد عبدو نیست، بلکه تفسیر رو شیخ محمد عبدو میگفته، سید محمد رشید رضا مینوشته. یعنی این کتاب هم میشه کتاب محمد عبدو گفت، هم میشه کتاب رشید رضا گفت. رشید رضا می نوشته، تقریر کرده، او می گفته. تفسیر المنار، المنار البته ناقصه، می دونی تقریبا به نصف قرآن هم نرسیده تا اونجا که من یادمه، تا مثلا شاید سوره یوسف اونجاهای قدی بیشتر باشه و هنوز خاطر جمع به نصف قرآن نرسیده و مکرر چاپ شده به خاطر اینکه بحثای اجتماعی داره، بحثای نو داره، بحثایی که می خواد سوال هایی که در اجتماع مطرحه جواب بده داره. از این نظر بلا تشبیه مثل تفسیر المیزان ماست که همطور که المیزان اینجا یه قدری بیش از یه قدری رواج پیدا کرده، اونجا هم همینطور. ولی نقطه ضعف خیلی مهم این تفسیر تعصبش در مسائل مربوط به امامت و ولایت و اینه که یکی از خدمات بسیار بزرگ علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه که در طول المیزان تقریبا کل این شیطنت های المنار رو از اول تا آخر جواب داده ایشون، بدون اینکه اسم ببره. معمولا در مباحثی که ایشون اشکالی مطرح کرده و جواب داده، وقتی مراجعه کنیم میبینیم که المنار اونجای قدری شیطنت کرده و حرفایی زده. در مسئله امامت بیش از بی تفاوتی، یعنی المنار نمیشه گفت از تفاصیلی است که در مسائل امامت بی تفاوته، یعنی اگه از شیعه نمیگه کاری هم نداره و رد میشه. نه، از شیعه نمیگه و شیعه هم رد میکنه، به خصوص اسم میبره و مطلب نقل میکنه و حدیث نقل میکنه و از امام باقر نقل میکنه و رد میکنه و اشکال میکنه. مرحوم علامه طباطبایی هم یکی از کارهای بسیار خوبشونه که در طول تفسیر کل اون حرفایشون رو، یعنی اگه هر جا به المنار مراجعه کردید و به این جور بحثا برخورد کردید، تقریبا مطمئن باشید جوابش در المیزان هست. فقط باید بگردید پیدا کنید، چون الا ممکنه که المیزان اونجا مطرح نکرده باشه، جای دیگه مطرح کرده باشه، ذیل اون آیه مطرح نکرده باشه، جای دیگه مطرح کرده باشه. یکی هم تفسیر همون نسخه همه داره، هر کتابی بالاخره همه داره، هر کتابی نسخه هم که باشه همه داره. یک کتابی نسخ قرآن تفسیر کرده، حالا همه این کتاب رو یا آقای جواب داده، این همون که بله عرض میکنم که تفسیر دیگه، تفسیر فیزلاله، تفسیر فیزلال قرآن که ترجمه شده در سایه قرآن، ترجمه شم ترجمه احمد آرام، قسمتیش یا همش اونم چاپ شده، اینم مکرر چاپ شده. این تفسیرم باز به خاطر همون مسائل اجتماعیش که امروز هم بعضی رفقا عرض کردم، این تفسیر تقریبا مثل تفسیر آقای طالقانیه، تفسیر آقای طالقانی رو تفسیر میگفت دیده بودید، نوشتهشون هم همونطور است. یعنی تقریبا گفتن قرآن در صحنه، گفتن میخواییم مثلا قرآن رو تو اجتماع بیاریم و تو مردم بیاریم و تو مسائل که وقتی مردم قرآن رو میخونن، تفسیر قرآن رو میخونن، حس کنن که با زندگیشون سر و کار داره، حس کنن چیزی دارن میخونن که مربوط به زندگیشون هم هست، نه اینکه دارن چیزی رو میخونن که جدای از زندگیشونه. فیزلال میخواسته یه هم چیزی باشه و در این حیثم تقریبا موفق بوده و همینم باعث رواجش شده، ولی متاسفانه باز اینم اون ایراد قبلی رو داره و کسانی هم ایراداشو جمع کردن و یه جا مثلا به عنوان نقد اینو یه آدم متأسفی معرفیش کردن، یه آدمی مثل وهابی معرفی کردن. این که در مورد اینا گفته میشه وهابی، چه این چه مثلا همون المنار، اینا حتما دیدید تو کتابای ما هم هست، شاید کتابای مرحوم شهید مطهری هم باشه، الان یادم نیست. اصلا به طور کلی این یه بله یه مطلب موجب تأسف اینه که روشنفکرای سنی ها معمولا به طرف وهابی ها گرایش دارن، روشنفکرای مثل این که مثلا یه سری از روشنفکرای شیعه به اهل تسنن یه گرایش هایی پیدا میکنن در یه مسائلی که مربوط به ولایته، مربوط به امامته، میبینیم حرفایی میزنن شبیه حرف سنی ها، تو سنی ها روشن فکراشون یه گرایش اینجوری پیدا میکنن، یعنی که این عیب هست. هر کدومشون یه نویسنده خوبی هن، روشن فکرن، باید حواس جمع باشه که اون گرایش چقدر درش هست. مثلا فیزلال اصلا یه تفسیری نیست که مسائل مربوط به امامت و اینجور چیزا رو دنبال کنه، اصلا سبک تفسیر حاکی از اینی که باید در این مسائل بی‌تفاوت باشه، سبک تفسیر حاکی از اینی که این مسائل رو باید کنار بذاره، اصلا کار اون نیست. ولی در این حال گاهی مطرح میکنه و حرفای بی خودی میزنه که بعضی هم خیلی ناراحت، و اگه اسم به اصطلاح سید قطب برده میشد یه وقتی و ازش یه قدری ترویج میشد، بعضی ها خیلی ناراحت میشدند و میگفتن دارید از یه وهابی مثلا ترویج میکنید. حالا در این قضایا انسان باید معتدل هم باشه، نه از این وری بیفته نه از اون وری. سنی هم البته تفسیر زیاد دارن، این تقریبا 10 تا تفسیر بود، تفسیر فخرازی هم که ایشون فرمان، تفسیر فخرازی هم از خیلی تفسیر دارن، ما از باب نمونه همین 7-8 تا رو گفتیم. تفسیر فخرازی هم که ایشون اسم بردن، فخرازی میدونید مال فوتش اوائل قرن 7 باید باشه، از علمای قرن 6 حساب میشه، تفسیر بسیار مهمی است از حیث اینکه مطالب مختلف، مطالب متفرق خیلی فراوان داره. یعنی یه آیه که مطرح میکنه در تفاصیل یه مراجعه میکنیم میبینیم تفسیر آیه در ذکر میشه، اونجا به مناسبت آیه یه مطالب زیادی هم ذکر میشه که بعضی هم مثلا اینو به عنوان یه طنزی هم گفتن که تفسیر فخرازی همه چی داره غیر از تفسیر. وقتی در مراجعه میکنه همه چی داره غیر از تفسیر، اما اینجا هم نیست، تفسیر هم هست و مطالب دیگه هم داره. باز از تفسیرهای خیلی خوبشون تفسیر قرطبیه، تفسیر قرطبی هم باز مال همون قرن ششم هفتمه، اونم از تفاسیر مفصلشونه و مثل تفسیر فخرازی است، از حیث اینکه در ذیل هر آیه گاهی مثلا 20 تا 30 تا 40 تا مسئله رو به نام مسئله اول، مسئله دوم، مسئله سوم مطرح میکنه و دیگه خود آقایون به با کتابونه که سر و کار پیدا کنند و با تفاسیر و با مآخذ تفاسیر، اینا دیگه چیزایی نیست که دیگه وقت شما رو من بگذرونم. این حالا یه 7 8 تا تفسیر بود که من از باب نمونه گفتم. میدونید راجع به قرآن کتاب خیلی زیاد نوشته شده. من اخیراً در یه مجله‌ای که از تهران آمده بود، یه مجله مربوط به دارالمعارف اسلامی از تهران آمده بود، در پایان این مجله میگفت که ما در هر شماره‌ای چند تا کتاب تازه که برای کتابخونمون میاد معرفی میکنیم. از جمله یه کتابی که اگه اشتباه نکنم در حجاز چاپ شده بود، در 4 جلد معرفی کرده بود و خودش هم میگفت تازه این کتاب ناقصه، میگفت 3700 کتاب پیرامون قرآن تو این کتاب معرفی کرده. یعنی 3700 کتابی که یا تفسیر قرآنه یا ترجمه قرآنه یا در علوم قرآنه یا همه قرآنه یا قسمتی از قرآن، تازه خود معرفی کننده میگفتش که نویسنده تتبع کامل نداشته و کتابش ناقصه. یکی از آقایونم در قم سابقی همچی کاری دست گرفته بود، یه وقت باش صحبت شد میشه خودش میگفت 5000 من جمع آوری کردم. منظوری که در مورد قرآن کتاب خیلی فراوان نوشته شده. حالا از خطی هام که صرف نظر کنیم، از خطی ها که صرف نظر کنیم، آیت الله عظمای گلپایگانی یه دارالقرآن الکریم دارن، یعنی مدرسه‌ای که روبروی شیخان ساختن یه قسمتیش شده دارالقرآن. یعنی دارالقرآن قبلا جای دیگه بود و یه قدری به اصطلاح مختصرتر بود، حالا اونجا یه تشکیلاتی داره و من یه روز اونجا برای تماشا رفته بودم که متأسفانه اون متصدیشم نبود، ولی یه جوانی بود با او رفتیم اون قسمت کتابخانه. این آقایی که اونجا هست دکتر طالقانی، خودش هم در علوم قرآن کار کرده و یه کتابی نوشته در رأس اونجا قرار گرفته. ایشون سعی کرده کتابای مربوط به قرآن رو چاپیا رو اونجا جمع کنه. این دیدنی آدم یه وقتی وقت بگیره بره اونجا نگاه کنه که واقعا انسان اعجاب می... این یه محوطه تقریبا مثل اینجا دور تا دور قفسه شده، تقریبا بقدر اینجا بود، تمام اینجا دور تا دور قفسه شده و دور تا دور اینجا کتابای مربوط به قرآنه، یعنی تفاسیر شیعه و سنی و فارسی و اردو و انگلیسی و آلمانی و تراجم ترجمه های مختلف، و چون قرآن هم به زبان های خیلی زیاد ترجمه شده، خود این واقعا آشنایی با این کتابا و اینکه چقدر در مورد قرآن کار شده، حتی چاپ شده شده خطیاش هیچی، اینه که کسی اگه بخواد در این مورد اطلاع داشته باشه باید اونجور کتابا رو نگاه کنه و اونجور کتاب خونه ها. ما از باب نمونه میگیم. ما الان یه چند تا از تفاسیر شیعه رو گفتیم، چند تا از تفاسیر سنی. میدونید که یه قسمتی از آیات قرآن مجید اسمش آیات الاحکامه، یعنی معروفه که 500 تا آیه از این 6200 آیه مربوط به فقهه. وقت از سابق تو شیعه و سنی رسم بوده خیلی از علما فقط اون 500 تا آیه رو تفسیر میکردن که اسم کتابشون آیات الاحکامه، یعنی تفسیره، ولی تفسیر آیات الاحکام. هم سنی ها این قبیل کتاب دارن هم ما، و این باز خوبه که آشنا باشیم که گاهی در بعضی آیات فقهی به اونجور کتاب مراجعه کنیم، چون مثلا بعضی آیات فقهی در المیزان که مطرح میشه اگه مراجعه فرموده باشید میبینید ایشون یه قدری بحث میکنه، بعد در پایان میگه والبحث فی الفقه، یعنی این آیه چون مربوط به فقهه بحث مفصلش باید در کتاب آیات الاحکام. هم سنی ها این قبیل کتاب دارن هم ما، و این باز خوبه که آشنا باشیم که گاهی در بعضی آیات فقهی به اونجور کتاب مراجعه کنیم، چون مثلا بعضی آیات فقهی در المیزان که مطرح میشه اگه مراجعه فرموده باشید میبینید ایشون یه قدری بحث میکنه بعد در پایان میگه والبحث فی الفقه، یعنی این آیه چون مربوط به فقهه بحث مفصلش باید در کتابای فقهی مطرح بشه. اصلا چون آیات فقهی در تفاسیر عمومی ما اونجوری که باید شاید مورد بحث قرار نمیگیره، نیاز بوده که اون کتابای آیات الاحکام باشه که در اون کتابا اینجور آیات خیلی بیشتر و بهتر با توجه به کتابای فقهی تفسیر شده. این آیات الاحکام هم سنی ها دارن هم ما. آیات الاحکام های معروف ما این چند تاست که عرض میکنم. یکی آیات الاحکام فاضل مقداد، آیات الاحکام فاضل مقداد، یکی آیت الاحکام مقدس اردبیلی. آیت الاحکام فاضل مقداد اسمش کنز العرفانه، کنز العرفان تألیف فاضل مقداد متوفای 826. فاضل مقداد همونه که این شرح بابا هادی هشت رو نوشته که میخونیم، بابا هادی هشت که مال علامه است، شرحش مال فاضل مقداده که به عنوان یک کتاب عقیدتی میخونیم. کنز العرفان تألیف فاضل مقداد متوفای 826، این تفسیر آیات الاحکام گفته میشه آیات الاحکام فاضل مقداد، مکرر هم چاپ شده و از آیات الاحکام های خیلی خوبه که در دانشگاه هم این کتاب برای تدریس انتخاب شده بود که اون محمود شهابی این کتاب رو ترجمه کرده بود و تدریس میکرد و ترجمهش هم در یک کتاب منابع فقهی داره، ادوار فقهی داره، اونجا چاپ کرد کنز العرفان. اون آیات الاحکام مقدس اردبیلی اسمش زبدت البیانه، این کنز العرفان اون زبدت البیان. کنز العرفان گفتیم مال فاضل مقداد متوفای 826، زبدت البیان تألیف ملا احمد اردبیلی از علمای سده دهم، پیش از 1000 از دنیا رفته ولی تاریخ فوتش دقیقا معلوم نیست. این هم آیات الاحکامه. این دوتا آیات الاحکام تقریبا از رایج ترین آیات الاحکام هاییست که دست فقهای ما بوده، یعنی معمولا فقهای ما وقتی به آیات الاحکام مراجعه میکنند به این دوتا مراجعه میکنند، یعنی زبدت البیان مقدس اردبیلی و کنز العرفان عرض میکنم فاضل مقداد. اما آیات الاحکام های دیگه هم هست، یکی آیات الاحکام جزائری هست مال علمای قرن 12، هم چاپ سنگی داره هم چاپ حروفی داره. آیات الاحکام جزائری ملا احمد جزائری غیر از سید نعمت الله جزائری است، از علمای قرن 12. و یا آیات الاحکام هم هست به نام تفسیر شاهی چاپ شده، تفسیر شاهی، این در قم چاپ شده و تازگی هم باز تجدید چاپ شده در دو جلد. خصوصیت اینه که فارسی است، کتاب بسیار خوبیه، پاورقی های خیلی خوبی هم داره. تفسیر شاهی آیات الاحکام مال یکی از علمای قرن به اصطلاح 9 و 10، یکی از علمای قرن 9 و 10 که فارسی هم هست و در دو جلد مکرر در قم چاپ شده. یا آقای سرابی بود خدا رحمتش کنه، آمیز ولی الله سرابی، این کتاب رو تحصیل کرد و پاورقی زد، پاورقیش هم خیلی خوبه، به خصوص برای به اصطلاح شماها این کتاب تفسیر شاهی برای یه دور مطالعه که به فقهتونم برای فقهتونم خیلی مفیده، خیلی چیز خوبیه. حالا مثل که دعیدی شاب شد نسخش هم فراوانه. آیت الاحکام فارسیه، آیت الاحکام سنیان باز فراوان، اونی که خیلی معروفه آیت الاحکام جساسه، آیت الاحکام جساس، این مال قرن 4. خیلی از آیات الاحکام ما قدیمی تره، مال ما گفتیم مال قرن 9، 10، 12، ولی اون به اصطلاح آیات الاحکام جساس که اسمش بله اگه اشتباه نکنم احکام القرآنه، احکام القرآنه جساس مال قرن 4، اونم در 3 جلد بزرگ چاپ شده و تقریبا میشه گفت قدیم ترین آیات الاحکامی است که از سنی ها در اختیاره. اینم راجع به آیات الاحکام که خودش یه به اصطلاح بخش جداییست و جدید هم راجع به احکام تألیف زیاد هست. چی؟ قرص 4. این هم یه قسمت، یه قسمت دیگه میدونید که علوم قرآن داریم، یه قسمت علوم قرآن داریم که تفسیر قرآن نیست، تفسیر آیات الاحکام هم نیست، اصلا آیه‌ای درش تفسیر نمیشه، ولی یه مباحثی که مربوط به قرآنه در اینها مطرح میشه. مثلا از جمله تاریخ نزول قرآن، خب یه بحثی باید یه جایی مطرح بشه، تاریخ نزول قرآن که این آیه این سوره در چه تاریخی نازل شده، این باید یه جایی مطرح بشه. مدنی بودن و مکی بودن، کدام آیه مدنی است کدام آیه مکی، این یه جایی باید مطرح بشه. این قبیل مباحثی که مربوط به قرآنه، تفسیر قرآن نیست، تو کتابخونه ها تیتر علوم قرآن بهش میدن، یعنی قفسه جدایی داره، تفسیر جداست، علوم قرآن جدا. در مورد علوم قرآن هم با سنی ها کتاب فراغون دارن هم ما، ولی کتابای ما کتابایی که مستقلن در مورد علوم قرآن باشه همه تقریبا مال همین قرن اخیره، یعنی همه مال قرن 14، ولی مال سنی ها قبلا هم هست. این که میگیم مال ما قرن 14، اونا قبلی هست، ما چاپیار میگیم. ممکنه که مثلا یکی از علمای شیعه کتابی در علوم قرآن نوشته باشه، خیلی هم جلوتر از سنی ها، ولی فعلا در دست نیست. اونی که چاپ شده در اختیار هست، کتابای ما همه مال قرن 14، یا یکی شیعه قد جلوتر باشه، ولی کتابای سنی ها. مهمترین و معروفترین کتاب در علوم قرآن اتقان سیوطی است، الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، این مال همون جلال الدین سیوطی متوفای 910-911 است، صاحب همون کتاب الدرالمنصور که قبلا گفتیم و اخیرا همین کتاب ترجمه فارسی شده، ترجمه فارسی هم در دو جلد چاپ شده، الاتقان فی علوم القرآن. یعنی هر کسی در مورد علوم قرآن چیز نوشته، حتما یکی از منابعش همین اتقان سیوطی بوده. یکی هم البرهان فی علوم القرآن، اون الاتقان فی علوم القرآن بود، این البرهان فی علوم القرآن، این مال اون گفتیم مال جلال الدین سیوطی است، این مال بدرالدین محمد ابن عبدالله زرکشی، بدرالدین محمد ابن عبدالله زرکشی، این متوفای 794، این قبل از الاتقانه، این کتاب قبل از اتقانه، ولی اتقان از این خیلی معروف تره، مکرر چاپ شده و از خیلی سابق، ولی این نه، این چاپ شده ولی نه اونجور مکرر. البرهان فی علوم القرآن تألیف بدرالدین محمد ابن عبدالله زرکشی متوفای 794، در 4 جلد در مصر چاپ شده. سوم مناهل العرفان فی علوم القرآن، اون گفتیم متوفای 794. سوم مناهل العرفان فی علوم القرآن، این جدیده، مال قرن 14، ولی خیلی باز معروفه. مناهل العرفان فی علوم القرآن تألیف محمد عبدالعظیم زرقانی، محمد عبدالعظیم زرقانی، در 2 جلد مکرر چاپ شده و خیلی هم معروفه. مال سنیا داریم میگیم الان، البرهان هم مال سنیا بود، الاتقان هم مال سنیا، مناهل العرفان هم مال سنیا. البیان فی علوم القرآن تألیف محمد علی صابونی، این هم مال سنیاست، باز از معاصرینه. البیان فی علوم القرآن تألیف محمد علی صابونی، این هم در 1 جلد در بیروت چاپ شده. مباحث فی علوم القرآن کتاب 5، 5 تا کتاب در این مورد از سنی‌ها نقل کردیم، یکی الاتقان سیوطی، یکی البرهان زرکشی، یکی مناهل العرفان زرقانی، یکی البیان صابونی، پنجمی هم اینه، مباحث فی علوم القرآن تألیف صبحی ساله، همین که نهج بلاغه درست کرده، نهج بلاغه صبحی ساله، همین صبحی ساله یک کتابی راجع به علوم قرآن نوشته و در بیروت چاپ شده به نام مباحث فی علوم القرآن، تألیف دکتر صبحی ساله لبنانی. اینا کتاب در این زمینه زیاد دارن، ما این 5 تا رو معرفی کردیم که اولیش مال قرن 8 بود، دومی مال قرن 9، سفش هم مال قرن 14. اما در شیعه گفتیم در شیعه کتابی در این زمینه که قدیمی باشه تقریبا در دست نیست، یعنی من اینجا شاید 20 کتاب از شیعه یادداشت کردم که یکیش مال قرن 13، بقیه همه مال قرن 14، یعنی کتاب قدیمی از شیعه در این زمینه نیست. اما کتاب های معروفی که هست و مال قرن 13 و 14، یکی که خیلی معروفه تاریخ القرآن زنجانی، ابو عبدالله زنجانی، یکی از علمای قرن 4، شاید 50 سال پیش از دنیا رفته. ایشون یک کتاب مختصره، یک کتاب کوچیکی قدیم معالم، از معالم کوچکتر، به نام تاریخ القرآن نوشته، ولی با کوچکیش کتاب معتبریه و از روزی که چاپ شده ترجمه هم شده، خودش چاپ شده، ترجمهش هم چاپ شده و مورد مراجعه بوده. تاریخ القرآن زنجانی، ترجمهش هم مال ابوالقاسم صحابه، ترجمهش مال ابوالقاسم صحابه، خودش عربی، این فارسی. قرن 14 گفتیم 50 سال پیش تمام دنیا رفته، زمان مرحوم شیخ اینا بوده. ابو عبدالله زنجانی از همین شیخ الاسلام های شیخ الاسلامی های زنجانه، از همین علمای زنجان بود. ترجمه ابوالقاسم صحاب، ابوالقاسم صحاب هم یکی از نویسنده های معروف بود که خیلی از کتابا رو ترجمه کرده بود، از جمله این رو. این یک کتاب خیلی معروف. دوم که حالا از ذره تقدیم و تأخیر بگذریم، کتاب البیان آقای خوئیس، کتاب البیان آقای خویی، این جلدی که در اومده تفسیر سوره حمد هم داره. غیر از تفسیر سوره حمد بقیهش همین علوم قرآنه و شاید بهترین کتابی است که در این زمینه نوشته شده، البته در بحثایی که داره، چون یه سلسله از بحثا هم ایشون نداره. البیان آقای خویی که ترجمه هم شده، هم عربیش چاپ شده هم ترجمهش، این دوتا. سوم قرآن در اسلام، خود علامه طباطبایی، همین کتاب ترجمه البیان و آقای نجمی، بله اونم باید همین چی؟ نمیدونم، شاید هم اینجور باشه. بله ترجمه آقای نجمی و حریسی است، نجمی الان امام جمعه سلماسه، یه آقایی بود از رفقا اینجور بودن. عرض میکنم که قرآن در اسلام، قرآن در اسلام مال علامه طباطبایی که خودشون فارسی نوشتن، اونجوری که به ذهنمه یه کسی عربیش کرد، هم فارسی چاپ شده هم عربیش چاپ شده، خود آقا فارسی نوشته بودن، یک کسی ظاهرن تعریب کرد و عربیش هم چاپ شده. قرآن در اسلام، این سه تا. چهارم التمهید فی علوم القرآن، التمهید فی علوم القرآن، این نوشته آقای هاشم محمد هادی معرفت، از فضلای معاصر که الان در قم هستند. آقای معرفت یکی از آقایونیست که از کربلا، از عتبات اومدن قم، چند سالی در قم هستن، همسن بنده تقریبا، یکی از فضلا، و ایشون زحمتی در این زمینه کشیده، کتاب مفصلی نوشت که 3 جلدش داره چاپ شده، التمهید فی علوم القرآن. 3 جلد این کتاب تا حالا چاپ شده، همین که به اصطلاح حجم بیشتری داره، پیداست که تتبع بیشتری شده و مطالب بیشتر پیگیری شده و تعریف میکنن، میگن کتاب خوبیه. بله همین هم هست، درست. عرض میکنم که این چهارم. پنجم این گفتیم آقای هاشم محمد هادی معرفت، بله عربی، التمهید عربی. و اما عرض میکنم که این چهارمی بود. پنجمم پنجم یه تاریخ قرآن هست، تاریخ القرآن، تألیف آقای سید ابوالفضل میر محمدی که الان رئیس دانشکده الهیات هستند. تاریخ قرآن تألیف آقای حاجی ابوالفضل میر محمدی، اینم باز ترجمه شده، هم اصلش به قلم خود ایشونه، هم ترجمهش، اصلش هم چاپ شده، ترجمهش هم چاپ شده. اینم کتاب خوبیه، چون ایشون زحمت زیادی کشیدند و به عنوان یه سلسله مقالات چاپ میشد، بعدن جمع کردن، کتاب خوبی. ششم و هفتم و هشتم سه کتاب فارسی است، سه کتاب فارسی است، هر سه به نام تاریخ قرآن. یکی تاریخ قرآن دکتر محمود رامیاش، یکی تاریخ قرآن سید محمد باقر حجتی، یکی تاریخ قرآن علی حجتی کرمانی. تاریخ قرآن تألیف علی حجتی کرمانی، تاریخ قرآن تألیف سید محمد باقر حجتی، تاریخ قرآن تألیف دکتر محمود رامیاش، اینا هر سه فارسی است و هر سه هم کتاب خوبی، شاید بهترینش مال رامیار باشه و مفصلترینش مال سید محمد باقر حجتی. خب اینا از همون کتابای قبلی از شیعه و سنی استفاده کردند و با یه نظم بهتر و قلم بهتر اون دکتر محمود رامیار خودش استاد دانشگاه و رئیس دانشکده الهیات مشهد بود و از دنیا رفت. سید محمد باقر حجتی هم از اساتید دانشکده الهیات تهران. علی حجت کرمانی هم که از فضلای قم بود و تو مکتب اسلام و اینا کار میکرد، حالا تهرانه. اینم عرض میکنم که و دو تا کتاب دیگه معرفی میکنیم یا سه تا کتاب دیگه معرفی میکنیم و دیگه زحمت کم میکنیم. یکی یک کتابی هست به نام برهان روشن، برهان روشن در عدم تحریف قرآن، برهان روشن در عدم تحریف قرآن، کتاب کوچیکی مال آمیز مهدی بروجردی، تألیف آقای هاشر آمیز مهدی بروجردی. آمیز مهدی بروجردی یکی از پیرمردای حوزه علمی قم بود، یه چند سال پیش مرحوم شده، پدر خانم آقای گلپایگانی. آمیز مهدی بروجردی همون آقایی است که زمان حاج شیخ میگن هستن، تقریبا زمام حوزه به دست ایشون بوده، زمام نظم حوزه به دست ایشون بوده. ایشون اواخر چیزایی مینوشت، از جمله این کتاب نوشت، برهان روشن در عدم تحریف قرآن، یکی از بهترین کتابایی که راجع به عدم تحریف قرآن نوشته شده. فارسی هم هست، کتاب کوچیکی و شاید مثلا 200 صفحه، فارسی هم هست، خیلی کتاب خوبیه که آقایون پیدا کنن یه دوره مطالعه کنن. برهان روشن در عدم تحریف قرآن، تألیف حاج میز مهدی بروجردی، فارسی چاپ قم. کتاب دیگه الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، این باید چند جلد باشه، تفسیریه به نام الصراط المستقیم، باید چند جلد باشه، جلد اولش فقط چاپ شده، یعنی من شنیدم 3-4 تا چاپ شده ولی من یکی بیشتر ندیدم، در قم یکی چاپ شده هم یکی هم ما دیدیم. این جلد اولش علوم قرآنه، از صراط المستقیم، تألیف سید حسین بروجردی، از علمای قرن 13، یعنی قدیمترین کتابی که ما از شیعه در این زمینه داریم اینه، یعنی اونای دیگه همه مال قرن 14 بوده معاصر، ولی این مال قرن 13. از صراط المستقیم، تألیف سید حسین بروجردی، از علمای قرن 13. کتاب 2-3 سال چاپ شده، کتاب بسیار ارزنده ایه. ما هم در بعضی بحث‌های قبلیمون از همین از صراط المستقیم یه چیزایی نقل می‌کردیم. این سید حسین بروجردی کتابم داره به نام نخبت المقال فی احوال رجال، نخبت المقال فی احوال رجال، این رجال رو به شعر درآورده، کسانی که حافظه نسبتاً خوبی داشته باشن این کتاب منظومه رجالی ایشونو بگیرن و حفظ کنن تا آخر عمر به دردشون میخوره، یعنی تقریباً مشاهیر از علما رو تولد و وفاتشونو به شعر درآورده، عربی هم هست، یعنی شیخ مفید، شیخ طوسی، کسی حافظه خوبی داشت. ما الان از افاضل قم داریم کسانی رو که تا میپرسیم وفات فلانی کیه، مثل اینکه بعضی یا شعر سویتری میخونن برای مباحث نحوی، او زودی یه شعری از نخبت المقال میخونه که او اینجوری گفته، به واقعا هنری هم به خرج داده که تونسته یه منظومه خیلی آبرومند از حیث ادبیاتش خیلی خوب و مشاهیر از علما و اصحاب رو هم، این نخبت المقال هم چاپ شده، میتونید تهیه کنید. کتاب آخر کتابی به نام قانون تفسیر، قانون تفسیر، تألیف سید علی کمالی دزفولی، سید علی کمالی دزفولی، اینم از معاصرین چاپ تهران، کتاب بزرگیه، هم اون علوم قرآن رو داره هم یه قضیه اون مباحث روزای اول ما که میگفتیم سبک تفسیر صحیح چجوره، اینم اسمش پیداست، قانون تفسیر، یعنی سبک تفسیر کردن، اسلوب تفسیر کردن، اینم کتاب بسیار خوبیه. باز اینو تکرار میکنم که چه شیعه چه سنی در این زمینه ها کتاب فراوان دارن، یه وقت اگه مورد نیاز باشه بخواید چیزی بنویسید، مقاله تهیه کنید، رساله تهیه کنید، یکی دو تا از همین کتابا رو باید به اون مآخذ آخرش مراجعه کنید، یعنی مثلا تاریخ قرآن سید محمد باقر حجتی رو میگیرید، خب ایشون یه مآخذی داره، میگه من از کجا استفاده کردم، بهترین راهنمای ما به کتاب‌های در این زمینه اون مآخذی است که آخر اون کتابه، و در هر مطلبی هم همینطوره، یکی از بهترین راه‌هایی که ما میتونیم مآخذ هر بحثی رو گیر بیاریم اینه که یک کتاب در اون زمینه فراهم کنیم که اون کتاب مدرک داده باشه، وقت به آخرش که مراجعه کنیم آشنا میشیم که اصلا در این زمینه چه کتابایی هست، چون اون کسی که این بحث رو دنبال کرده حتی گشتی کتابای نایابش هم پیدا کرده و معرفی کرده، یا باید به فیشای کتابخونه ها و به قفسه های کتابخونه مراجعه کرد، و الا اینجوری با اطلاعات همینجوری و ذهنی پیداست که آدم یه دهمش هم نمیتونه بگه. ولی حالا ما از باب نمونه هم تفسیر شیعه، هم تفسیر سنی، هم آیات الاحکام، هم علوم قرآن رو گفتیم. میمونه یه چیز دیگه که اون رو باید خودتون مراجعه کنید، قریب القرآن. یعنی کتابای فراوانی هست به نام قریب القرآن که کار اون کتابا اینه که لغات مشکل قرآن رو معنی کنن. اونم خودش باز یه حساب جدایی داره. شاید کتابای بسیار زیادی در این زمینه نوشته شده که اونام خودش حکم تفسیر رو داره، حکم لغت رو نداره. چون لغت یه جوره، قریب القرآن یه جوره دیگه است. لغت یه چیز عمومی است، به قرآن کاری نداره، لغت معنی میکنه. ولی قریب القرآن به قرآن کار داره و به آیه قرآن کار داره و خیلی جاها میتونه برای ما کارساز باشه و راهنما باشه. قریب القرآن هم خیلی فراوانه. مثلا مفردات راغب باید اسم بزنیم، یکی از کتابای قریب القرآنه. کتابی هست به نام وجوه قرآن، کتابی هست به نام قاموس القرآن، نه این قاموس قرآن جدید، از سابقه قاموس القرآن. کتابی هست به نام قریب القرآن مال ابن قتیبه، قریب القرآن مال حروی، قریب القرآن اونم باز خودش داستان جدایی داره که خدا آقایون انشالله مراجعه میکنن. السلام علیکم و رحمت الله. ممکن من یادم نیه، ولی ممکنه اجازه امیر بنم سعی گفته از کنم دیگه. اونو نباید اصلا یه طبع بحثشون ایجاب میکرده که اصلا اینجا رو دنبال نکنن. دنبال کردن گفتن اینی که اینجا هم باید سبقه میشوش رجوع امیر بنم مثل گفتن اینجا نوشتن رو شراب کنی اصلا میگفتن گفته اینجا. مستشرقین زیاد کتاب به اون صورت ندارن، یعنی نه که ندارن، ما خبری کتاب خونه‌های ما مثلا چند تایی هست بعد دیگه ما دیگه بحث معرفی کتاب اون دیگه تمام شد دیگه، بعد چیزی وقت ندیدیم دوست چه اصلا چیزی بگیم تمام.
یکی از عرشون برام اینه تحصیل نیشابوری معروفه، اسمشی؟
قریب القرآن، قریب القرآن نیشابوری.
خیلی استاد این سکه سالمی سنی هست؟
Oh, man.